به نظر من ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بخشی از یک پروژه بزرگتر هست و اون پروژه بزرگتر بله به معنای آغاز فصل جدیدی است در تاریخ معاصر ایران و تاریخ خود جمهوری اسلامی. یعنی ببینید شما باید به روند حوادث که نگاه بکنید، مجموعه اتفاقاتی که افتاده به مراتب فراتر از توانایی و جایگاه فردی مثل ابراهیم رئیسی بوده. او قادر نبوده که مثلا فرض کنید بیاد در مورد تایید یا رد صلاحیت نامزدهای دیگر تصمیم بگیره. او قادر نبوده که بیاد فیلمی رو پخش بکنه که در اون رهبر جمهوری اسلامی آشکارا شمشیر برداشته و سرشناس‌ترین چهره‌های حاضر در ساختار قدرت رو در واقع مورد حمله قرار میده.
اشارتون به ویدیویی هست که در روزهای گذشته از آقای رفسنجانی منتشر شد.
بله. ببینید ما در واقع در آستانه فصلی هستیم که نمونه های تاریخی دارد، یعنی دیکتاتورهایی که معتقدند که یک رسالت تاریخی بر عهده دارند و هر آن کسی که جلوی آنها بایستد باید باهاش مقابله بکنند. این در واقع توجیه برای اعمال ارادی شخصی خودشون. خب در گذشته گروه های مخالف منتقدان همواره در جمهوری اسلامی مورد حمله و حذف قرار می گیرند. مردم که معترض بشن مورد حمله و حذف قرار می گیرند. الان این دایره حزب به حلقه های درونی تر نظام کشیده شده و میبینیم که از اکبر هاشمی رفسنجانی تا حسن روحانی تا علی لاریجانی تا صادق لاریجانی، هر آن کسی که در واقع مدعی اندکی از قدرت یا استقلال رأی باشه و بخواد در واقع اما و اگری رو مطرح بکنه به تندی به حاشیه کنار رونده میشه و کسی میاد که تمام دغدغه او از کرونایی که در واقع روزانه داره صدها نفر از شهروندان ما رو جان صدها نفر از شهروندان ما رو میگیره، تنها دغدغه او این است که این کرونا باعث شده که اون توفیق دست دوستی رهبر جمهوری اسلامی رو نداشته باشه. خب این کارگزار در واقع ولی فقیه هست، نماینده مردم که نیست که در واقع
برزگر... بخواد این موضوع یک دست شدن، این چیزی که در این از ماهای پیش از انتخابات تا الان داریم دربارش صحبت میکنیم، اگر تصمیم گیر همه این روندی که شما توضیح دادید آیت الله علی خامنه ایست، چه چشم اندازی رو داره برای نظام جمهوری اسلامی میبینه که به این کار دست میزنه به نظر شما؟
آقای خامنه ای تجربه در واقع مرگ آقای خمینی رو داره، میدونه که در اون زمان در واقع چه تحولاتی باعث شد که مثلا قائم مقام به وقت رهبری آقای منتظری حذف بشه و یک سری مسائل بنیادین که در دوره در اون زمان وجود داشت باید تا پایان رهبری او در واقع حل و فصل میشد، به یک معنا که رهبر جدید در واقع بتواند با آسودگی بیشتری نه با بحران کارش رو شروع کنه. مسئله پایان جنگ با عراق بود، آقای خمینی وادار به نوشیدن جام زهر شد، مسئله برکناری قائم مقام رهبری بود، مسئله حل و فصل زندانیان سیاسی بود که به کشتار 67 ختم شد و مسئله آمریکا که این یکی آخری حل نشده باقی ماند و البته مایه ارتزاق و مشغولیت آقای خامنه ای هم شد. بنابراین اتفاقی که داره میفته این هستش که در آستانه این جایگزینی که در واقع سوداش رو در سر می‌پرورانند بتوانند بسیاری از مشکلات اصلی رو حل بکنند، مخالفان و مدعیان داخلی رو کنار بگذارند و دیدگاه آقای خامنه این هستش که راه بقا در جهان امروز این هست که با نظم جهانی همسو نشه، به عنوان یک کشور یاغی، البته تا حد یاغی، کنار باقی بمونه و اگر مثلا به سلاح اتمی هم دستیابی پیدا بکنه خب این بقای نظام سیاسی رو تضمین میکنه. توی یک همچین چارچوبی هست که اولویت بندی ها در جمهوری اسلامی داره تعیین میشه و تصویر حساب هایی مثل دوران استالین یا ماو بعد از انقلاب فرهنگی در چین در آستانه تحقق هست که من امیدوارم که اصولا ما با راه مؤثرتری اجازه ندیم که وارد چنین دوران سخت و پیره‌ای بشیم.
آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی واقعا توانایی پرداخت این هزینه به گفته شما مثلا یاغیگری رو داره، به دلیل اینکه به هر حال ایران در فضایی که قرار داره، در موقعیت جغرافیایی و وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه، آیا واقعا ایران توانایی یک همچین رفتاری رو داره؟ که هزینه‌اش رو بخواد بپردازه؟
ببینید، بحث توانایی چیزیست که باید در واقع در عمل اتفاق بیفته. یعنی من مثلا فرض کنید یک درگیری نظامی بشه و اون وقت ببینیم که این توان رو داره یا نه. اما در عرصه در واقعیت آنچه که اتفاق میفته این هستش که در واقع اون پروجکشن توانایی، اون تصوری که یک کشور از توانایی خودش داره و ارائه میکنه، اون هم مهم هست که آیا کشورهای دیگر این لاف رو میپذیرن یا نه. ببینید، به خاطر مسئله کرونا، به خاطر مسئله تجربه افغانستان، عراق و لیبی و دولت بایدن، جون رهبران جمهوری اسلامی، من نمیگم درست یا غلط، ولی تصور اونها این هستش که هر کاری که بکنن اونها وارد یک برخورد جدی نخواهند شد، چون در این موقعیت نیستن و اولویت های دیگری مثل چین و روسیه دارن. بنابراین میبینیم که حتی اقداماتی که مثلا حمله به کشتی، اینا هم اتفاق میفته، پاسخ قاطعی دریافت نمیکنه. بنابراین اینها ضریب، یعنی این حاشیه اطمینان رو برای خودشون قائل هستن و در نتیجه به چنین رفتاری ادامه میدن، به دلیل اینکه اجازه نمیدن عملا غرب وارد مسائل دیگری از جمله بحث حقوق بشر و حقوق مردم در ایران بشه.